ساعت 23 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. رهبر ایران از سازمان انرژی اتمی خواست مقدمات 190 هزار سو غنی‌سازی اورانیوم را فراهم کند. یوکیامانو در گزارش تازه‌اش پایبندی ایران به توافق هسته‌ای را تایید کرد. و 40 تن از فعالان مدنی جمهوری اسلامی ایران را عامل بحران در ایران خواندند. شب بخیر به شما همراهان رادیو فردا. رهبر جمهوری اسلامی ایران از سازمان انرژی اتمی خواسته هرچه سریعتر مقدمات لازم برای دستیابی ایران به 190 هزار سو غنی‌سازی اورانیوم را فعلا در چارچوب برجام فراهم کند. آیت الله خامنه‌ای که روز دوشنبه در 29مین سالگرد درگذشت روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی سخنرانی می‌کرد، از سازمان انرژی اتمی خواست برخی مقدمات دیگر که رئیس جمهور ایران پیشتر دستورشان را داده بود آغاز کند. نیاز ایران به داشتن 190 هزار سو واحد جداسازی ایزوتوپ های اورانیوم یکی از خط قرمز های رهبر ایران پیش از دستیابی به توافق اتمی وین بود. رهبر ایران از کسانی که به گفته او در داخل با دشمن همراه می شوند و برنامه موشکی ایران را هم بیفایده می خوانند انتقاد کرد. یوکیامانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ضمن تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران به تعهدات خود بر اساس برجام عمل کرده، بار دیگر تهران را به همکاری بموقع و فعال فراخواند. آقای یامانو روز دوشنبه در گزارش خود که به شورای حکام آژانس ارائه کرد اعلام کرد آژانس پس از خروج آمریکا از برجام به بازرسی‌های تکمیلی خود بر اساس مقررات پروتکل الحاقی ادامه داده و اجازه دسترسی به اماکن مورد نظر را داشته است. پروتکل الحاقی به آژانس اجازه می‌دهد به طور سرزده و نامحدود از تأسیسات ایران دیدار کند. 40 تن از فعالان مدنی ساکن اروپا و آمریکا روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای حکومت جمهوری اسلامی ایران را عامل بحران در ایران خواندند. در این بیانیه با اشاره به وضعیت بحرانی ایران در 3 سال گذشته و در پی امضای توافق برجام آمده، پس از برجام شاهد تلاش روزافزون‌تر جمهوری اسلامی ایران در دشمن‌سازی در منطقه و حضورش در چند جنگ فرقه‌ای بودند. این فعالان مدنی در نامه خود خطاب به ایرانیان نوشتند تحریم‌های دولت ترامپ شرایط اقتصادی دشوارتری برای مردم ایران ایجاد خواهد کرد. در این بیانیه با اشاره به اعتراضات داخلی آمده مبارزات مردم ایران هر روز گسترده‌تر و نیرومندتر می‌شود و در این حال عبدالفتاح سلطانی و نرگس محمدی در بیانیه مشترک اعلام کردند وضعیت فعالان مدنی در حوزه محیط زیست و دراویش گوناوادی که در سلول انفرادی به سر برده یا میبرند مصداق شکنجه روانی است. بیانیه سخنگو و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر که هر دو در زندان به سر میبرند در وبسایت این کانون منتشر شده است. آنها نوشتند سلول انفرادی شکنجه روانی برای تحت فشار قرار دادن متهم و امری خلاف قانون شرع حقوق بشر و موازین اخلاقی و انسانی بوده و هر گونه اقرار و اعتراف متهم تحت شرایط طاقت فرسای سلول فاقد اعتبار و ارزش حقوقی و شرعی است. این بیانیه پس از آن صادر شده که 30 بهمن ماه سال 96 بیش از 500 تن از دراویش گوناوادی در تجمع اعتراضی بازداشت شدند. وزارت نفت ایران روز یکشنبه اعلام کرد نخستین محموله نفت از تأسیسات نفتی کرکوک واقع در شمال عراق به ایران وارد شده است. ورود و تخلیه این محموله نفت خام عراق در ایران برداشتن گام اجرایی سواب نفت عراق از مسیر ایران است که از ماها قبل بحث‌های مربوط به آن در جریان بود. از آرش حسنی بشنویم.
دست کم از پاییز 1396 خبر در رسانه‌ها چرخ خورده. اینکه عراقی‌ها به دنبال آن هستند تا بخشی از نفت خود را از طریق ایران به فروش برسانند. طرحی که از آن تحت عنوان قرارداد سواپ نفت عراق از طریق ایران یاد می شد و درباره اش زیاد گفته شد. بر اساس این طرح نفت از کرکوک در شمال عراق به ایران می رسد و ایران به ازای نفت دریافتی از عراق نفت خود را از طریق پایانه های نفتی خود در خلیج فارس به خریداران نفت عراق می رساند. طرح به دلایلی مختلف در هیچ کدام از موعدهای تعیین شده اجرایی نشد. مهمترینش مشکلات امنیتی در عراق و آماده نبودن زیرساختها. حتی در اسفند ماه پارسال حمید حسینی رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق به رویترز گفته بود که مشکل چالش‌های امنیتی است و نبود تجهیزات ایکس ری در گمرک‌ها که امکان اسکن و بازدید داخل تانکرهای حمل نفت خام را میسر نمی‌کند. اما روز یکشنبه وزارت نفت ایران از ورود نخستین محموله نفت تأسیسات کرکوک در شمال عراق به ایران خبر داد. این نفت که بر اساس قرارداد از 30 تا 60 هزار بشکه در روز خواهد بود با بهره گیری از تانکرهای حمل سوخت و از طریق زمین به تنگ فنی در ایران منتقل شده و از آنجا با استفاده از تلمبه‌خانه و توربوپمپ‌ها به دره شهر و سپس به پالایشگاه‌های کرمانشاه، شازند عراق، تهران و تبریز ارسال می‌شود. به گفته پرویز رحیم، استاد علوم سیاسی دانشگاه صلاح الدین در شهر اربیل اقلیم کردستان عراق، این تلاش بغداد تهران برای سوآپ نفت نوعی تعادل سازی در برابر ترکیه است.
ایران از عقد قراردادهای دراز مدت بین حکومت اقلیم کردستان و علی خصوص پارت دموکرات کردستان با ترکیه نگران بود و به نوعی یک سهمکاری رو میخواد و از طرف دیگه اتحادیه میهنی کردستان هم در مناطق تحت نفوذش برای درست کردن یک بالانس با پارت دموکرات کردستان میخواست که یک همچنین قراردادی رو در سرزمین های ایتی مورد نفوذ یا کنترل خودش با ایران انجام بده. این طرح به خیلی قبل‌تر برمیگرده. اما بعد از رویدادهای 16 اکتبر و تصرف به مجدد مناطق مورد مناظره این اقلیم کردستان و بغداد به یک فاز جدیدی وارد شد. از بیشتر در اینجا اولا مناسبات اقلیمی بین ایران و ترکیه و بغداد مد نظر است و بعد از اون هم یک نوع بازگشت توازن بین خود نیروهای کرد هم مد نظر است.
پیشتر وزارت نفت ایران اعلام کرده بود که سوآپ روزانه 30 تا 60 هزار بشکه نفت شمال عراق از مسیر ایران بی ارتباط با رقابت تهران آنکارا بر سر نفت شمال عراق است. بر اساس توافق دیگری بین بغداد و آنکارا، روزانه بیش از 500 هزار بشکه نفت عراق از طریق خط لوله به بندر جیهان در ترکیه منتقل می شود تا از آنجا به مقاصد خریداران صادر شود. اما در ماه‌های گذشته شرایط در اقلیم کردستان عراق و همچنین در بغداد تغییر کرده است. پس از برگزاری همه پرسی استقلال در اقلیم کردستان و پس از آن حضور نیروهای دولت مرکزی بغداد در کرکوک، این شهر نفتخیز و بهره برداری از منابع نفتی آن به طور بالقوه محل منازعه است. منازعه‌ای که پرویز رحیم، استاد علوم سیاسی دانشگاه صلاح الدین در اربیل نیز به آن اشاره می‌کند.
قبل از هر چیز زیر ساختای منطقه از نظر حمل و نقل برای انتقال تانکری اون واقعا مناسب نیست و ما اعتراضات عدیده در هر دو سوی مرز، حتی در طرف کردستان ایران هم ما شاهد بودیم. بعد از اون مخالفت یکی از احزاب عمده کردستان که پارت دموکرات کردستان باشه که اون رو یک نوع دور زدن حکومت اقلیم کردستان و به هم خوردن توازن قوای داخلی اقلیم کردستان میدونه. مسئله سوم مسئله منازعه اقلیم کردستان با بغداد بر سر منابع زیرزمینی و همچنین کنترل و اداره مشترک کرکوک و مناطق مورد منازعه فیما بینشون هست و این هم مشکل جدی است. جدا از این که حکومت بغداد هم ناتوان تر از این هست که بتونه این قرارداد رو به انجام برسونه.
علاوه بر این واکنش ترکیه به این قرارداد سوآپ و همچنین موضوع خروج آمریکا از برجام و در پی آن تشدید تنبیه و محدودیت ها علیه ایران میتواند به سرنوشت قرارداد سوآپ نفت اثرگذار باشد. پرویز رحیم، استاد علوم سیاسی دانشگاه صلاح الدین در اربیل.
پیشبینی میشه در آینده منطقه و خروج آمریکا از برجام ما شاهد خواهیم بود. پس این قرارداد برام در میان مدت با مشکل بسیار جدی مواجه خواهد شد.
به گفته پرویز رحیم، با توجه به محدودیت‌های موجود بر سر راه اجرای این طرح، باید آینده‌ای نامعلوم برای آن متصور بود.
این قرارداد جدا از مسائل و دغدغه‌های بغداد یا نوع روابط بغداد با عراق، باید به این نکته هم توجه داشته باشیم که هر به هم خوردن توازن در بغداد از یک طرف و از طرفی در اقلیم کردستان دوباره این قرارداد رو به خطر میندازه و این تاکید من بر شکننده بودن و آینده مبهم و ناروشن این قرارداد در آینده خواهد.
همزمان با مطرح شدن بحث سوآپ نفت شمال عراق از مسیر ایران، احداث خط لوله‌ای برای این منظور نیز در دستور کار بود تا کار انتقال به جای استفاده از تانکرهای نفتکش از مسیر این خط لوله صورت گیرد. اما در چنین شرایطی که سرنوشت کل طرح دستخوش عوامل درونی و بیرونی است، فکر کردن به این خط لوله کمی غیر واقعی به نظر می رسد.
گزارش آرش حسنی رو شنیدید. ادامه خبرها. دادگاهی در باکو درخواست تجدید نظر رادیو اروپای آزاد برای رفع فیلترینگ بخش جمهوری آذربایجان خود در این کشور را رد کرد. وبسایت آزادلیق از ماه مارس سال گذشته به اتهام تهدید امنیت ملی جمهوری آذربایجان فیلتر شده است. این وبسایت پس از آنکه گزارش‌های مبنی بر فعالیت‌های اقتصادی خانواده رئیس جمهور آذربایجان منتشر کرد، مورد انتقاد مقام‌های این کشور قرار گرفت. مسدسازی وبسایت آزادلیق در جمهوری آذربایجان از سوی دولت‌های غربی و گروه‌های حقوق بشری محکوم شده است، اما دادگاه رسیدگی به این پرونده در باکو روز دوشنبه اعلام کرد تصمیم وزارت ارتباطات و فناوری‌های پیشرفته جمهوری آذربایجان مبنی بر انسداد این وبسایت درست بوده و به همین دلیل نباید تغییر کند. اما در ادامه همراه بشیم با مهتاب وحیدی‌راد و بخش دیگه‌ای از برنامه ملاقات را بشنویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
از حدود 11 سال پیش در زندان به سر می‌برد. به اتهام محاربه از طریق هواداری از سازمان مجاهدین خلق ایران. در حالی که نزدیکانش می‌گویند او تنها یک بار برای دیدار با چند تن از اعضای خانواده‌اش به کمپ اشرف رفته بود. محمد علی منصوری هم‌اکنون 58 سال است. او 11 شهریور ماه سال 86 در پی شرکت در مراسمی در قبرستان خاوران بازداشت شد. مراسمی که به منظور یادبود اعدام شدگان دهه 60 برگزار شده بود. او 3 ماه بدون دسترسی به وکیل مدافع در سلول انفرادی زندانی بود و در نهایت به 15 سال زندان محکوم شد. محمد علی منصوری متهم شد به محاربه از طریق هواداری از سازمان مجاهدین خلق ایران. اما ایران تنها دختر محمد علی منصوری میگوید پدرش هرگز نه ارتباطی با این سازمان داشته نه هوادار آن بوده است. مبنای این اتهام به گفته دختر محمد علی منصوری یک بار سفر او به عراق و دیدار او با خواهر و خواهرزاده‌اش در کمپ اشرف بوده است. و در حالی که محمد علی منصوری 10 سال محکومیت خود را به پایان می رساند، پرونده ای جدید برایش گشوده شد. او در سال 96 برای انجام مراحل تحقیق و بازجویی از زندان رجای شهر به زندان اوین منتقل شد و پرونده‌اش برای رسیدگی به شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران ارسال شد. شعبه‌ای که ریاست آن را قاضی محمد مقیسه بر عهده دارد. فرزند محمد علی منصوری میگوید محاکمه پدرش در این پرونده جدید بدون حضور وکیل مدافع و در 2 جلسه کوتاه تنها طی 1 هفته صورت گرفت. محمد علی منصوری در این پرونده جدید به اجتماع و تبانی علیه نظام از طریق امضای بیانیه‌های انتقادی داخل زندان از جمله حمایت از زندانیان سنی مذهب متهم شد. اتهامی که برای او حکم 5 سال دیگر زندان را به دنبال داشت.
ادامه خبرها. آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید شیعه دولت حسن روحانی را نسبت به ضرورت رعایت قانون حجاب در ایران بی تفاوت خوانده و بر الزام آور بودن قانون حجاب در ایران تاکید کرده است. او در مدرسه علمیه امام موسی کاظم با بیانیه موضوع افتخار زن مسلمان را حجاب معرفی کرده است. آقای مکارم شیرازی همچنین گفته حجاب در ایران قانون است و به گفته او هیچ قانونی بدون الزام وجود ندارد. به دنبال تلاش علنی و مسالمت آمیز شماری از زنان ایران برای نشان دادن اعتراض نسبت به مقوله حجاب اجباری در ایران شمار قابل توجهی از آنها بازداشت شدند. به گزارش رویترز فرماندهان اصلی نیروهای مسلح کره شمالی در آستانه دیدار رهبر این کشور با رئیس جمهور آمریکا تغییر کردند. خبرگزاری دولتی کره جنوبی یونهاپ به نقل از یک منبع خبری که نامش فاش نشده گفته 3 فرمانده اصلی نیروهای مسلح کره شمالی از جمله وزیر نیروهای مسلح خلق کره یا وزارت دفاع و همچنین فرمانده ستاد مشترک نیروهای مسلح تغییر کردند. یونهاپ گفته وزیر دفاع تازه چهره میانه روتری دارد. این تغییرات پس از آن صورت می‌گیرد که رسانه‌های دولتی کره شمالی ماه پیش از تغییر فرمانده دفتر سیاسی ارتش خبر داده بودند. و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته این حق مسلم ریاست جمهوری است که بتواند خود را عفو کند. رابرت مولر بازرس ویژه در حال تحقیق در مورد احتمال تبانی کمپین انتخاباتی آقای ترامپ با روسیه در سال 2016 است. رئیس جمهور آمریکا در صفحه توییتر خود نوشته همانطور که حقوقدانهای زیادی گفتند حق مسلم اوست که خودش را عفو کند، اما چرا باید این کار را انجام دهد؟ تا 15 دقیقه آینده و سر خط خبرها.